بعد دوباره حساس میشه. کجا؟ اونجایی که شما از اون کست رفرکتوری که ذهنتون لامینت باشه دیگه، از اون در واقع کست رفرکتوری لامینتی که داشتی آروم آروم اینا رو با دیسک اول از هم جدا میکنی، تا الان 6 واحد فرض کنیم 6 واحد کنار هم بوده، آروم آروم دیسک میندازی اون بالا، اگر سرامیکا به هم دیگه وارد شدن اونا رو جدا میکنی و و و گچ رو از هم جدا میکنی، میشه 6 واحد تیکه تیکه روی گچ چسبیده. حالا از اون طرف شروع میکنی نزدیک میشه این گچ رو حذف 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 و مابقی باقی مونده چسبیده سمبلاست، 50 میکرون با بار که خیلی پایین، فشار فاصله مناسب، شما این رو انجام میدی، اینا پوسته های لامینت رو جدا کردی. حالا کدوم مرحله از 90 به 100 شدنه؟ این 90 به 100 شدن دکتر اتفاقا محل تفاوت ایجاد شدن بین لابراتوار 100 تومانی و 1000 تومانیه بود.
دقیقاً.
یعنی تا اینجا رو همه بلد بودن. این که به از صدی برسی تا اون هزاریه دقیقاً از اینجایی بود که حساس میشد. اینا رو برمی‌داشت می‌برد رو کست شاهد، یه دونه یه دونه قرار میداد. امبراژوراش خوبه بده، میزو این سایزال خوبه بده، روند کنم روند نکنم، تیز باشه شارپ باشه نباشه، بیمار خانم بیمار آقا، یه ذره اونجاش اضافه کنم یه ذره اونجا. حالا تو چه شرایطی هستی؟ تو شرایطی هستی که این فلسپاتی که و شما توان پختهای مکرر دادن در اینجور کیسی که از روی رفرکتوریش که در واقع استراکچر زیرینش بودش جدا شده نداری، یک بار حق خطا، یک بار حق درست کردن و تمام، بار بعدی باید گلیز بشه. همه اینها اون 100 تومن تا 1000 تومن اختلاف رو اینجا ایجاد میکرد.
که البته به نظر من فلسپاتیکا به نظر خود من کلی درس زندگی توشه.
همه چی؟
یعنی شما با فلسپاتیک یاد میگیری که اگر که صبور باشی اون حساسیت رو رعایت بکنی در نهایت هنوز که هنوز زیباترین به نظر من لامینیت هایی که داریم لامینیت های فلسپاتیکه که بیشتر دادم سخته درست کردنش و همین سخت بودنه به نظرم این رو زیباتر کرده.
ولی دکتر بد موقع اومد. حالا
یه بازه از فلسپاتیکا استفاده شد که بلافاصله یه تغییر تحول دیگه اومد و از همه مهمتر این که وقتی که ما کلا تو کار روزمرهمون میتونیم از این ماده استفاده بکنیم که یه مقدار راحت‌تر کار کردن باهاش، توی کلینیک موقع چسبوندن نگران ترک برداشتنش نیستیم، خب میریم سراغ اون. اما اگر میخوایم که، یعنی واقعا برای همکاران خودم هست، اگر میخوایم که یه کاری انجام بدیم که واقعا زیبا باشه، مخصوصا تو شرایطی که میخوایم یک دندون رو با لامینیت سرامیکی شبیه دندونای کناری خودش بکنیم، اونجاست که
خاصیت خودش رو
نشون میده.
دوباره فلسپار و فلسپاتیک و اون دیگه اینجا ما حالا کلاس مواد دندانی نیست. یه بار مواد دندانی رو برای شب امتحان نخونید، یه بار مواد دندانی و اون قسمتی که دوستش داری، اصلا کار داری باش میکنی، در استیکا که باشی، نمیدونم دنچر زیاد کار میکنی، برو یه بار آکریلش رو بخون، اگر نمیدونم لامینت زیاد کار میکنی، یه بار برو این تیکه هیت پرس چیه، موضوع نمیدونم دیسیلیکات چیه و و و اینها رو برو یک بار، نه برای شب امتحان و برای دل خودت و برای اینکه بتونی دانش بهتری داشته باشی در رفتار شناسی با این در واقع متریال، حالا بخونید.
مصاحبه کنم. یه بحثی مطرح شد در رابطه با فلسپار و کوارتز که به نظرم اگر بران همین افتراق نور این دوتا ماده رو که توی سرامیک هستن ببینیم، به شدت کمک میکنه به انتخاب ماده. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، یه مقداری به سرفه افتادم. برگردیم بعد از شنیدن کنکاش ادامه گفتگومون.
خواهش میکنم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترم. دکتر فاطمه عباسی هستم، استادیار گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مبحثی که من در خدمتتون هستم در ارتباط است با سرطان دهان. کلا سرطان دومین علتیه که باعث مرگ میشه بعد از بیماری‌های قلبی عروقی، منتها در افرادی که سنشون کمه خود سرطان میتونه علت اصلی مرگ باشه برای اونها قبل از بیماری‌های قلبی عروقی. سرطان دهان و اروفارنگس تقریبا 3% از تمام سرطان‌های ایالات متحده رو میتونه تشکیل بده و سرطان دهان خودش شامل طیفی هستش از نئوپلاست‌های بدخیم که در دهان میتونه رخ بده. بعد از 40 سالگی به احصای هر دهه میزان ایجاد سرطان هم در مردان و هم در زنان میتونه افزایش پیدا بکنه و میزان بقای 5 سالشون هم برای تمام مراحل سرطان عروق دهان و حلق 63% میتونه باشه. یه سری فاکتورهای بیوشیمیایی هستش که در پاتوژنز استیسی میتونه دخیل باشه. حداقل 80% از موارد همراه هستش با سری ابنورمالیتی های سلولی که میتونه ناشی از تماس مزمن و گسترده به کارسینوژن هایی باشه که در دود تنباکو، الکل، تنباکوی غیر تدخینی و در آسیای جنوب شرقی جویدن آرکانات هست که میتونه به صورت های مختلفی مثلا پن ایجاد بشه. 10% موارد میتونه مرتبط باشه با تابش اشعه یووی و نقص ایمنی مثل عفونت HIV، پیوند عضو و یا عفونتی با HPV، به خصوص اونایی که حالت های ریسک دارن 16 و 18 که به خصوص اگر در قاعده زبان و رسوا باشن در ایجاد استیسی میتونه نقص داشته باشه. سندروم پلامربینسون، کمبود ویتامین آ، خودش میتونه یه ریسک فاکتوری باشه برای ایجاد سرطان در حفره دهان و اروپارنگس. این فاکتورهایی هستش که نقش کمتری داره مثل ترکیبات ارسنیک که در درمان سیفیلیس استفاده میشه، کمبودهای تغذیه‌ای، تماس زیاد با موادی مثل گرد و غبار چوب و فلز، عفونت کاندیدا و یا بیماری که مبتلا به آنمی فنکنی هستن، اینا خیلی مستعد میشن به استیسی. شایع‌ترین تغییرات سلولی که میتونه باعث ایجاد استیسی باشه این حذف شنی هستش که میتونه در کروموزوم 9 به خصوص در P53 اتفاق بیفته. حالا استیسی اصلا به چه شکلی هستش؟ روی نماهای مختلفی رو میتونیم از استیسی در داخل دهان ببینیم، یا به صورت یه پچ سفید یا قرمز یا یه توده اگزوتیک هست، یه زخم هست، یه زاویه برجسته گرانوله و یا حتی میتونه ترکیبی از این انواع هم باشه. اگه زایعات سفیدی داریم که بیم با گاز اینها رو روشون بکشیم، این زایعات برداشته نمیشن و این نمای غیر اختصاصی دارن، بهشون میگیم لوکوپلاکیا. اینها میتونه با پتانسیل پیش بدخیمی باشه و 19% این لوکوپلاکیاها دیسپلاستیک هستن و حتی 4% اونها در بیوپسی اولیه خودشون استیسی اصلا گزارش میشن. لوکوپلاکیایی که در بیوپسی اولیه سرطانی نیستن میتونه در طول زمان 6-10% تبدیل به سرطان بشن. مثل لوکوپلاکیا های سفیدی هستش که غیر هموژن هستن، میتونه مثلا زخمی باشه، بروکوز باشه، اینها میزان سرطانی شدنشون بیشتر هستش نسبت به لوکوپلاکیایی که به صورت هموژن هست. مثل زایعات قرمزی داریم که اونها غیر اختصاصی هستش در مخاط دهان، اینا رو بهشون میگیم ارتوپلاکیا. اینا درسته که شیوع کمتری نسبت به لوکوپلاکیا دارن، ولی در 60% موارد اینا در بیوپسی اولیه خودشون بدخیم گزارش میشن. اکثر کارسینومای اولیه‌مون بدون علامت هستن و بعضی هاشون میتونه پیشرفت بکنه و به صورت زخمی بشه، یه حاشیه برجسته ایجاد بکنه و سختی کهش اسلام میگه ایدیولایزد شده، ولی دیگه اگه درد بخواد ایجاد بشه در مراحل آخر بیماری ممکنه که ایجاد بشه. نمایی که با ریسک بالا هستش شامل کف دهان هست، سطوح لترال و ونترال زبان هست. نمایی که کمتر کراتینیزه هستن نسبت به کارسینوژن ها خب بیشتر حساسن. مخاطب با کال و لثه شایع‌ترین محل هایی هستش که میتونه ایجاد سرطان بکنه. ما یه دایه ای داریم روی لثه به اسم PVA که پولیفراتیف وروکوز لوکوپلاکیا هست که بیشتر در روی لثه فک پایین اینها دیده میشه و جایی که مثل لب بالا و سطح دورسال زبان به ندرت میتونه ایجاد سرطان. نقش دندون پزشک حالا در این سرطان ها چیه؟ دیگه اولا در کنترل بیماران سرطانی نقش خیلی مهمی دارن. اصلا شناسایی زود هنگام بیماری میتونه خودش باعث بشه که جلوگیری کنه از پیشرفت بیماری و یا حتی به بدخیمی های استرس های آخر. میتونیم یه تاریخچه و یک در واقع یه حالت بالینی خوبی از مریض بپرسیم، آیا تنباکو استفاده میکنه، آیا الکل مصرف میکنه یا نه، که اینها خودشون در واقع حالت سینرژیک دارن در ریسک فاکتورهایی که برای ایجاد سرطان دهان و حلق هست. ما اگه یک زایعی در داخل دهان میبینیم، به خصوص یک زخمی باید دیدیم که حالت اندیورسیت داره. درسته که ممکنه اینها به علت تروما یه چیزی ایجاد شده باشه، میایم ابتدا تمام اون عامل های تحریکی رو حذف میکنیم و درمان های تسکینی رو برای بیمار انجام میدیم. اگر بعد از دو هفته اصلا خوب نشد، حتما باید از این زایعاتی که مشروط هستیم بیوپسی برداشت بشه. برای بیمارانی که سرطانی هستن، ما یه سری کارهایی داریم باید قبل از درمانشون انجام بدیم، حین درمانشون و بعد از درمان سرطانشون، که حتما اینها شامل توصیه‌های بهداشتی دهان هستش، استفاده از رژیم غذایی غیر پوسیده غذا، جرم‌گیری باید حتما به صورت پروفیلاکتیک انجام بشه، فلورال تراپی بشه، منابع تحریکیشون همه حذف بشه، عفونت اگر در داخل دهان هستش باید حتما حذف بشه، اگر کودک هستش که تحت شیمی درمانی یا بیوتروپی قرار میگیره باید حتما در لوش گیری که لثه تشدیده بشه، باید تمام این اوپر کولوم لثه باید حتما با جراحی اینها برداشته بشن، باندهای ارتودنسیشون باید حتما برداشته بشه، اگر ما مجبور به کشیدن دندان هستیم باید حتما یا به صورت ایدئال 3 هفته قبل از شروع شیمی درمانی یا رادیوتراپی باید دندون کشیده بشه، و اگر دیگه در شرایط خاصی هستیم باید فرصت‌نامه حداقل یک هفته قبلش باید انجام بشه. اینها به علت اینکه عروقشون به هر حال تحت تاثیر قرار میگیره بعد از شیمی درمانی و رادیوتراپی که میشن، میتونه به دنبال کشیدن یک زایای به اسم استورادیونکروز برای اینها ایجاد بکنه. شایع‌ترین مشکلاتی که ما میتونیم برای بیماران داشته باشیم بعد از درمان شیمی درمانی و رادیوتراپیشون موکوزیت هست که التهاب مخاط دهان هست که میتونه ناشی از اثرات سایتوتوکسیک خود اشعه باشه یا داروهای ضد نئوپلاسم باشه که روی اپیتلیوم دهان با تفتیم سریع میتونه اثر بگذاره، که اینها زخمی خیلی زیادی ایجاد میکنه و درمانشون هم خیلی سخت انجام میشه. یه سری چیزایی که دیگه داریم، عفونت ثانویه هست، اگر تعداد وارد بیسی های اینها به کمتر از 2000 تا برسه به نظر سیستم ایمنیتون به هر حال قدرت لازم رو نداره در مقابله با این عفونت ها، ممکنه که دچار عفونت ثانویه بشن. شاید این ارگانیسمی که میتونه ایجاد کننده عفونت فرصت طلب باشه در این بیمارا کاندیدا آدویکنس هست. یکی دیگه از مشکلاتی که با اینها داریم خونریزی هستش. اینها به علت اینکه شیمی درمانی یا رادیوتراپی با دوز بالا دریافت میکنن که خود مغز و استخوانشون به دلیل بیماری درگیر هستش مستعد ترومبوسیتوپنی میشن. اگر که شمارش پلاکتیمون به کمتر از 50000 تا برسه، اینها حتی با یک مسواک زدن ساده هم ممکنه که یه خونریزی از لثه داشته باشن، برای همین حتما باید بهشون گوش دار بکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مشکلات برامون ایجاد میکنه کاهش بزاق به دنبال رادیوتراپی، که اینها قدرت بزاقی به علت اینکه فنکشنشون از دست میدن، کاهش بزاق و خشکی دهان و به دنبال خشکی دهان و عوارضی که میتونیم ایجاد بشه، یکی پوسیدگی های زیادی در داخل دهان هستش، زخم هایی هستش که در داخل دهان هست، سرنوم سوزش دهان در اینها ایجاد میشه، عفونت های قارچی، حساسیت دندانی میتونه برای بیماران ایجاد بشه. خیلی ممنون از توجه شما عزیزان، امیدوارم که مباحثی که خدمتتون گفتم مورد فایده قرار گرفته باشه.
برگردیم به ادامه گفتگومون. با جناب آقای هاشم نژاد در رابطه با سرامیک‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم و بحث این که چجوری ساخته می‌شن، تکنیک‌های ساختی که داریم. رسیدیم به قسمت فلسپاتیک‌ها، اما قبل از اینکه ادامه بدیم از این فلسپاتیک‌ها بحث زیبایش هم گفتیم، یه چیزی هم واقعا باید بهش اشاره بکنیم که این هوا که بارون نمی‌شه تو پاییز واقعا بعضی خوش سلیقن. جناب هاشم نژاد این خیابونایی که رد می‌شیم چای می‌دن، قهوه می‌دن، و چقدر فضای شهر رو جذاب‌تر می‌کنه. و این فلسپاتیکان واقعا جذابتر میکنن، کار
نماینده همون اتفاقا
کار دندانپزشکی رو جذابتر میکنن و شاید یه جورایی نماینده خلاقیت ما درمانگرها باشه. آقای شما نژاد، قبل از اینکه گفتگو رو ادامه بدیم یه بار دیگه سوال امشب رو اگر موافقین برای ما مرور بکنین، چون در رابطه با هم تکنیکای ساخته است مرور بکنین و بعد ادامه گفتگو.
سوال امشب
سوال ما همین در واقع اینه که در کدام تکنیک ساخت رستوریشن های تمام سرامیک ما نیاز به تهیه رفرکتوری کست نداریم. یک در واقع تکنیک هیت پرس، دو در تکنیک فلد اسپاتیک ها، و سه در تکنیک اسلیپ کست.
که در حقیقت اگر عزیزان تا حوالی پایان برنامه شنونده باشن شاید به جواب هم برسن. خب بریم سراغ ادامه ماجرامون. فلسپاتیکا رو مطرح کردیم، اینکه نیازمند اینن که به خاطر حساسیتی که ماده داره تا مراحل تقریبا پایانی یک حمایتی رو ازش انجام بدیم بشه. و در نهایت بحث فلسپاتیکا فکر کنم روش ساختش به پایان رسید.
بریم سراغ به صورت همین در واقع گذری اگر بخوایم صحبت کنیم روش تموم شد، اما خب اگر بخوایم عمیق بشیم هر قسمت این، مثلا من میخوام فقط یه پنجره باز کنم. دیچ رفرکتوری هست، شما برای دسترسی به فینیش لاین 6 تا دندون تراش خورده در حد لامینت که پروگزیمال هاش باز نشده و تراش ما بسیار ظریف رفته زیر لثه، شما درباره دیچ رفرکتوری فکر کنید.
اصلا این که موقع دیچ کردن همین که نباید اون قسمت زیر لامینت ما آلودگی درش باشه، یعنی 1001 دنیا در بحث لامینتوم اصلا میشه مخصوص فلسپاتیکا.
حالا دکتر اونجایی که من گفتم بد موقع بود، شما درست گفتین، سریع هم یک اتفاقات دیگه افتاد، تکنیک های راحت تر اومد. اما من یه مورد دیگه هم میخواستم بگم، در زمانی در واقع این تکنیک زیبای فلسپاتیک اومد که خداییش اگر بررسی اقتصادی کنیم نسبت در واقع تلاش و اون وقتی که لابراتوارهایی که روی این تکنیک کار میکردن در مقابل دریافتیشون، نمیخوام الان گردن کسی رو بندازیم، توپو بندازیم تو زمینه، نمیدونم،
نه یه واقعیت اینجوری،
همه چیز با هم، یعنی اقتصادمون، میزان دریافتی از بیمار، حالا سهمی که کلینیک برمیداره چقدرش به لابراتوار، و و ما در موقعیتی بودیم که اگر الان موقعیت الان که یک موقعیت منطقی تریه واقعا بین فعالیت کلینیک و لابراتوار، واقعا موقعیت منطقی تریه، یعنی قدر کارها داره بیشتر شناخته میشه، بیماری که میاد فلدسپاتیک بخواد میدونه آگاهیش از کجا اومده، اتفاق فضا مجازیه میاد، آگاهیش رفته بالا، میدونه تکنیک پرهزینه ایه، خودش رو آماده میکنه برای اینکه این عددها رو باید پرداخت کنه، و حالا منطقا بین دو طیف متخصص که یک طرف کلینیسیان یک طرف لابراتوار و پروتزیست اینجا حالا تقسیم میشود. الان اگر بودا به نظر من فلسپاتیک اینجوری، من با تمام همکارای لابراتوری که در حوزه فلسپاتیک فعالیت میکردن، خسته، ناتوان، چشمای ضعیف، اعصاب به هم ریخته، میدونید، یعنی من الان هرچی فکر میکنم که کدومشون ادامه داد یادم نمیاد، تو ذهنم نمیاد که مثلا یه نفر ادامه دار این کارو داره میده. امروز هم داره انجام میده، فراری هم.
دقیقا یه نکته خیلی مهمی هم که حالا این نسل از سرامیکا داره،
بله،
ما تا قبلش تعریف زیبایی در محیط دهان و دندان پزشکی آلایش های نابل بود و استفاده از طلا.
دقیقا
بیس متال ها مطرح شدن که زیبایی نداشتن، همیشه یکی از ایرادات بزرگشون بود. اومدیم جلوتر رسیدیم به فلسپاتیکا و تعریف زیبایی عوض شد.
بله
دیگه بعد از اون،
بله،
به ندرت دیدیم توی سطح جامعه که افراد، حالا خیلی محدودی که حالا باشون کار نداریم، افراد برن سراغ این که از یک درمان رستوراتیو غیر مستقیم از جنس طلا استفاده بکنن. بله. به خاطر اینکه فلسپاتیک و این مدل از سرامیک
انقلاب کرد،
دقیقاً اومد نسل رو عوض کرد و تعریف زیبایی عوض شد و حالا رسیدیم به اون چیزی که طبیعت به ما در حقیقت الهام کرد. یه اصطلاحی هم داریم دیگه این روزا، اینم خیلی استفاده میشه، حالا درست و غلطش باش فعلا کاری نداریم، اصطلاح بایو میمتیک، یعنی این که ما بیایم از طبیعت تقلید بکنیم.
بله.
حالا راجع به یک سری از درمان‌های خاصی از این واژه استفاده میکنن که حالا
کلیش کلی خوبیه،
دقیقاً این که واقعا اگر که بایومیمتیک کار بکنیم تو همه کارامون
درست. ما تو دانشگاه به بچه‌ها میگفتیم که شما داری آناتومی یاد میگیرید، بعد داری پورسلن گذاری یاد میگیری، یک بار برو هیستولوژی بخون، و ببین اصلا جوانه های رشدی چگونه کنار هم قرار میگیرن که اینها در نهایت منجر به مملون میشوند.
دقیقا
اگر شما این رو ببینید، اون تکنیکه رو کنار این تکنیکی که داری کار میکنی بذاری شبیه سازی کنی، به اتفاقای خوبی میرسی. یه نکته بگم، فضای فلدسپاتیک دکتر فضای سرامیکای امروز نبودا، ما الان نانو سرامیکیم. اون موقع اینها، برید از بزرگتر از من هم بپرسید، شما فرض کن 1 سانتی متر عرض مزیو دیستال دندون تعبیه میکردی، 7 میلیمتر تحویل میگرفتی، 8 میلیمتر تحویل میگرفتی. ما تو اون فضا 2 میلیمتر شرینکیج داشتیم. انقدر نکات رو باید رعایت میکردی، رطوبت، نمیدونم حفظ کاندنس بودن و تراکم، همه اینها رعایت میکردی، بین 1 تا 2 میومد میلیمتر شرینک پیدا میکرد. و همه ما داریم در یک فضای تخصصی صحبت میکنیم، شرینکیج میدونی چی کار میکنه با ما؟ شیرینکج های عجیب و غریب. حالا بیا تو اون فضا لامینت کار کن، میخوای 2 تا کانتکت مزیال مزیال ببندی،
مثلا 50% خطای پروتز انقباض و انبساط.
دقیقاً همین
موادی که ازشون استفاده
میکنی. درسته، دقیقاً همین. حالا ما از اون عبور میکنیم، میرسیم به نسل بعدی که در واقع تکنیک هیت پرس ها بودن. این که من دارم میگم نسل بعدی، یه وقت توی تقدم تأخر بهش فکر نکنید، منظورم نسلی هستش که دیگه اومد رو بورس و داره در بازار تجاری کار میشه. چون اگر ما بریم باز هیستوری و تاریخ رو نگاه میکنیم، یه دفعه میبینی اصلا این کار کردن روی اینگات ها و هیت پرس ها شاید اصلا قدیمی تر از اسلیپ کست باشه، شاید ها، ولی چون جواب نداده بود، انبوه سازی نشده بود، در مرحله آرندی گیر کرده بود، پتنت نشده بود. اما حالا ما توی فضایی بودیم که حالا اومده هیت پرس ها جواب خودش رو در فضای آزمایشگاه داده، آرندی گذرونده و اومده رسیده به دست بازار کار و مشتری. خیلی عوض شد دیگه، خیلی راحت شد اصلا. فکر کنم ما از اون اسلیپ کست و اون تکنیکی که بیای همش رو روی رفرکتوری کار کنی، آخر میخوای اینو جدا کنی، آروم می اومدی یک کور وکساب میکردی شبیه به متال سرامیک، اما حالا به جای این که ببریش در شکل و شمایل سیلندرهایی که می بردیم برای متال سرامیک و پی اف ام و این حرفا، می بردیم در سیلندرهای و فرمهای تخصصی برای دستگاههای در واقع کوره های پرس تعبیه شده بود، سایزها، طول، ارتفاع، قطر، اینهاش دیگه متفاوت بود. به علاوه این که گچ رفرکتوری هم که اینجا داری استفاده می کنی، دیگه اون گچ رفرکتوریه که حالا ولش کن میرم 2 تومن ارزون تر میخرم نمیتونه باشه. یعنی اگه میخوای این کارو بکنی، باید پی 1001 چیز دیگر رو به تنت بمالی و کلی هزینه جانبی هم پولی هم زمانی داشته باشی که جبران کنی. برای همین اینجا مجبوری گچ خوبه رو استفاده کنی. این هست. بعد حالا ما میایم چه اتفاقی میفته، اون مدل مومی خودمون رو در اون سیلندر مخصوص کوره های پرس وارد میکردیم، گچ ست میشد، جدا میکردیم، دوباره در کوره حذف موم میذاشتیم، حذف مومش انجام میشد، بعد دوباره، حالا من اینا رو دارم سریع،
یعنی
بازم اینا برای خودش داستانهایی داره، اون هیت ریت ما چقدر باشه، دما چجوری بره بالا، چقدر هولد کنه، چقدر کولدینگ داشته باشه و و 1001 اتفاق. اما حالا شما به زبان ساده، از کوره حذف موم در میاد، وقتی که سرخ شده به اندازه کافی مشخصه که تمام موم حذف شده، وارد کوره پرس میشه، که در اینجا چه اتفاقی میفته؟ چرا بهش میگیم هیت پرس؟ دقیقا اسم ناشی از منشأ اینجاست، به خاطر اینکه سیستم ما سیستم دیگه گریز از مرکز نیست، سانتریفیوژ نیست، ما در آلیاژ ها میایم به ملتینگ پوینت یا همون نقطه ذوب میرسونیم و از تکنیک در واقع گریز از مرکزی که در فیزیک خوندیم استفاده میکردیم. آلیاژ شوت میشد، حالا بسته به اینکه طلا یا بیس متال و و کروم کوبالت، نیکل کروم، هر کدوم در هم از بعد علمی هم از بعد تجربی به این میرسیدی که چقدر باید کوکش کنی، چقدر دور بش بدی، چقدر نگه داری تو اون فضا و اتفاق کاستینگ بیفته. اما ما اینجا اون فضا دیگه نیست. آلیاژ رو تصور کنید، اون قرص آلیاژ رو تصور کنید، این بار ما یه قرص سرامیکی داریم، این قرص سرامیکی دقیقاً فضاش در داخل سیلند تعبیه شده به اندازه خودش، میندازیمش اون داخل، یعنی پس چی شد؟ ما بین این که شما از کوره حذف موم داری خارج میکنی، میخوای وارد دستگاه کوره پرس بشه، یا یک سریا ما بین این میان این قرص رو میذارن و میذارن تو کوره، یا یه سری هم هستن میگن ما یه پرهیتی باید انجام بدیم، یه گرمای اولیه باید بدیم، میان این قرص رو میندازن داخل اون سیلندری که الان در واقع یک مقدار سرخ شده، داخل اون میذارن، یه گرمایی هم از در واقع به قرص سرامیکی وارد میشه، بعد میذارن تو دستای کوره، کوره پرس. چه اتفاقی حالا میفته؟ ببین از اینجا به بعد ما با حفظ دما، هیت، میایم دما رو در اون هر شرکتی تولید کننده یک چهار تا دمایی
یه ویژگی رو معرفی میکنه،
دقیقاً ما طبق اون ویژگی های معرفی شده در اون فضای گرمایی کوره پرس نگهش میداره، این شد هیت. حالا میرسیم به اون واژه پرس، وقتی میرسونه این رو از نظر دمایی که قرص سرامیک به ملتینگ پوینتش رسیده و ذوب میشه و ما دیگه اینجا رو نمیبینیم، این پروسه هاییه که شاید خوب باشه که یک فضای انیمیشنی درست بشه که بتونیم دستگاه رو کراس سکشن بزنیم، اون ارضیه، اون مقطع ارضیه رو نگاه کنیم چه اتفاقی داره میفته. حالا یک میله ای از بالا به زبان ساده یا با سیستم پنوماتیک با وجود هوا، یعنی در واقع فشار هوا، یا با سیستم هیدرولیک میاد این رو شروع میکنه، این قرص رو فشار دادن که از اون منفذ عبور کنه و وارد فضای مومی که الان خالیه بشود، و پرس که انجام میشه، دماش که تیم میشه، در کوره باز میشه و ما الان یک سیلندری داریم که داخلش به شکل مدل مومی ما از جنس دیسیلیکات، این بار دیسیلیکیت، این بار ما اینجا یک کور داریم.
دقیقاً تا یه جاهایی شبیه همون، اگه میخوایم شبیه سازی بکنیم، شبیه همون تکنیک متال هست که داریم بله. ازش فریم درست میکنیم
بله.
اما نحوه تزریق در حقیقت اون اینگات ذوب شده به درون اون فضای ملی که آماده کردیم متفاوت.
بعد دکتر ببین، ما در فضای چیز یه واژه‌ای داریم، برنیش، خیلی هم قدیمیه، اصلا ما قلم برنیش داشتیم، یعنی سابق طلا رو کستین میکردن، بعد کاراشو که انجام دادن رو دای نشست و اینا، اوستاکار می اومد، اون فضای تجربی داریم صحبت میکنیم، اوستاکار می اومد قلم برنیشو بر می داشت تو فینیش لاین میچرخون. چرا؟ چون داکتیلیتی، حالا بیم تو فضای علم، چون داکتیلیتی متال در واقع طلای ما بالا بود، تطابق میداد یک مارجینال اینتگریتی به
100%.
در بیس متال نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم و قلم برنیش هم خداحافظی کرد از فضای کار ما. اما میخوام بهتون بگم که اینجا با یه متریالی ما طرفیم، برنیش مرنیش تو کارش نیست، فینیش یا 100% یا گپت، تموم شده رفت. و اینا تکنیک های حساسیه که ما فکر نکنیم چون این اومد دیگه همه چیز برای ما نوبهار شد، این اتفاق نیست. خیلی تکنیک ها حساسه، مومی که داری استفاده میکنی عزیز همکار من، این مومه رو که میری بعد دو تا چهار تا میکنی، در نهایت 20,000 تومان ارزون تر شده، نمیدونم 50,000 تومان ارزون تر شده، واقعا 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 اون خاصیتی که باید در کار حساسی مثل پرس ها به ما بدهد نمیدهد. چرا؟ اینم دیگه تخصصی داریم بحث میکنیم. ببینید گچ رفرکتوری یه پرهیتی داره، یک داغ شدنی داره در زمان ستینگ تایم. این ستینگ تایم و سفت شدن گچ رفرکتوری وقتی داره دماش میره بالا و هنوز خودش به یک استحکام 100% نرسیده، اینجاست که موم خوبه در مقابل افزایش دمای واکنشی گچ رفرکتوری مقاومت میکنه و ما فرم رو از دست نمیدیم، به خصوص در لبه نازک، وگرنه همه تو قسمت زخیم که پهلوونن.
دقیقا
ما اون قسمت نازک فینیش لاینر رو که میخوایم، موم خوب این خاصیت رو داره، مومی که ضعف داره، مومی که ارزون تره، مومی که اصلا حالا به ارزونی کار ندارم، بیشتر منظورم خاصیت اینو نداره، اینجا گرما که بهش وارد میشه، اتفاقی که میفته دفرمه میشه قبل از اینکه اصلا به کوره حذفمون برسه، و من میام میبینم پرس شده، هی علت رو توی اینگات میگردم، هی علت رو توی کوره حذفمون، هی علت رو توی گچ رفرکتوری، نه اتفاقا علت تو همون مومیه که این 1000 تومن کمتر شده و اون که، یا اینکه نه اصلا گرونتر شد بخری ولی موم مناسب نخریدی، موم مارجین یا موم سرویکال دقیقا ما بهش میگیم چی داره؟ خاطره داره. باز این خوبه که بری کتاب مواد دندانی تو یه بار دیگه باز کنی این خاطره موم چیه، و وقتی که ما موم با خاطره ای که استفاده میکنیم موم سرویکال چه خواص